بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. جلسه 111 المیزان هستیم در محضر سوره مبارکه اسراء، سیاق آیات 40 تا 55. صدر این آیات با افا از فاکم با سوال شروع میشه. این سیاق راجع به بحث توحید هست، سرزنش مشرکان هست که کلن با موضوعات قبلی، یعنی با سیاق قبلی فرق میکنه، انگار کلام عوض شده. یه قرآن آدم هم بدید، موضوع عوض شده و داره یک مطلب جدیدی رو اینجا بازگو میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افأصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکه اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. آیه 40. انکم لتقولون قولا عظیما. خب افأصفاکم از چه ریشه ایه؟ صفه و به معنای، بله به معنای خالص، گزینش کردن یه چیزی. آره تصفیه هم از این میاد دیگه، یعنی خالص یه چیزی رو برگرفتن. مصطفی از همینه، استفا از همینه، صفا از همین هست. صفه و یه چیزی رو اون قسمت خالصش رو انتخاب بکنی. افه اصفا کن باب چیه؟ اصفا فعله، افعله باب افعال، پس مصدرش میشه اصفا. احسن، اصفا. خب معنی اف اصفا کم رب بکم بلبنین. آیا شما انتخاب کردید برای خودتون؟ الان میگم چجوری اینو معنی کنیم. اجازه بدین. آره فاعلش رو میخوایم تشخیص بدیم. اصفا فاعلش کدومه؟ بات احسن، ربه، رب میشه فاعل. آیا پروردگار شما شما رو برگزیده به پسران؟ خداوند اینجا داره از زبان مشرکین صحبت میکنه، با توجه به فرهنگ مشرکین که زنان رو و دختران رو جنس پست و پایین میدونن، خداوند داره از زبان اونا صحبت میکنه. حالا که در فرهنگ شما زنان مقام پستری دارن و ارزش اجتماعی مثل مردان ندارن، شما با این فکر اومدید پسرها رو برای خودتون انتخاب کردید، یا فکر کردید که خدا پسرها رو برای شما برگزیده و دختران برای خودش برداشته؟ مگه از دید شما دختران پست نیستن؟ چطور پس خدا اومده پست رو برای خودش برداشته، خوبا رو داده به شما؟ گرفتین؟ این مفهومشه. اف اصفاکم ربکم بالبنین. آیا فکر کردید خدا شما رو برگزیده برای پسران، یعنی پسرها رو داده به شما؟ و اتخذ من الملائکه اناثا، و برای خودش از ملائکه دختر گرفته، زن گرفته، یعنی اینا رو برداشته واسه خودش، پستا رو به قول شما خوبار داده به شما. همچین چیزیه؟ انکم لتقولون قولا عظیما. شما از روی اون دروغ و از روی اون عنادی که دارید حرف خیلی سنگینی دارید بزنید. ببینید این فکر که ملائکه جنس مؤنثند الان هم در بین افکار عمومی هست. تو نقاشی های بچه ها ما اینو کامل میبینیم، ملائکه رو میخوام بکشن زنانه میکشن، در حالی که اصلا ملائکه جنسیت ندارن، زن و مرد ندارن. این هنوز باور عوام هست که برای ملائکه جنس قائله که مؤنث اونها رو تصور میکنن. از همون زمان صدر اسلام یا حتی از قبل از اسلام این باور انگار رسوخ کرده در دیوارنگاره های کلیساها که هست، مسیحیت که هست اینو واقعا باور دارن. و توی نقاشی ها توی این طراحی ها باز خودش رو نشون میده که ملائکه رو مؤنث فکر میکنه.
پس بودم بوده یا
مشرکین اصلا این باور مسلم مشرکینه که ملائکه زنن. خب بعد زنن میگفتن دختران خدا، دختران خدا. این که این زنان رو دختران خدا قرار دادن همین حرفیه که خداوند اینجا میزنه، میگه که چطور شد اگه اونا خوبن خوبا داده به شما پس دار باز خودش برداشته. این یه سواله، این یک باوره تو تمام ادیانی که منحرف شدن، در مسیحیت، در یهودیت، در زرتشتی و رسوخ در اسلام که ملائکه مؤنثن، در حالی که هیچ گونه، حالا به قول شما به خاطر لطافت نمیدونی.
نه اون مشرک ملائکه رو خوب میدونستن، ملائکه رو چه بد نمیدونستن،
واسطه میدونستن، اما وقتی که تو جامعه خودشون برای دختر هیچ گونه ارزشی قائل نبودن و در این حال ملائکه هم دختر میدونستن، بعد اونو دختران خدا میدونستن، این که از روی خود برتربینی انگار خودشون بالاتر از خدا هم میدیدن. توی سوره انعام توی اون گوشت قربونی ها میمدن قربونی چند قسمت میکردن، جاهای خوبش رو از خودشون هم داشتن مصرف میکردن، اون قسمت های بد اون قربونی رو تقدیم خدا و در واقع اون رب العرباب میکردن، کلن انگاه خودشون رو آخه میدونین این بود که خدا که نیازی به اینا نداره، پس ما گوشت خوبه رو میخوریم خدا هم گوشت بده رو. اونجا تو انعام خدا هم رو میبینیم چطور شد چیزای خوب برای شما سهم بد برای خدا، اگه بده پس چرا شما برای خدا که نگذاشتید؟ از بحث تقربه شما باید قسمتهای خوب رو برای خدا تقدیم بکنید، تقرب اینه دیگه، قربانی اینه، اینم هم همینه، همین اعتراضه. شما چیز فرموده این خانم؟
شاید در لفظ چون مؤنثه مثل شمس و ملک شمس و مثلا ما خوش
خب ملکشی ملائکه که جمع اون تش اصلا رفتی به مؤنث بودن نداره ها، لفظ جمع. خب دیگه همین که جنسیت قائلی میگار یه فکر اشتباهی از اول اومده توی فرهنگمون و بچه هامون واقعا اینو باور دارن، بچه های مهد کودکیمون باور دارن که ملائکه دخترن خانومن و تو نقاشیاشون اینو اینجوری نشون میدن. خب ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صرفنا چه بابیه؟ تصریف. صرفه، صرفه یعنی چی؟
انرو.
آها، حالی به حالی کردن یه چیزی، گونگون کردن، برگرداندن یه چیزی از حالی به حالی بهش میگن صرفه، یا عوض کردن رو هم بهش میگن. تصریف هم از باب تفعیل. ببینید واژه اگر توی مجرد باشه معنی اصلیه، ما به چه قصدی واژه رو میبریم توی مزید که یه معنی بهش اضافه بکنیم؟ معمولا بابهای ثلاثی مزید برای وسعت در معناست، برای توسعه در معناست. من الان یه مفهوم کلی محوری میگیرم از مجردش، از ریشه اصلی، بعد الان میخوام که یه چیز دیگرم اراده کنم در قالب همین معنا، یه چیز اضافه هم میخوام داشته باشم، این رو با توجه به کاربرد اون معنای اضافه میبرم توی بابهای مزید. معمولا باب تفعیل از لحاظ معنای متعدی بودن یه معنا اضافه میکنه. حالا با این توضیح صرفه اگر صرف اصلی ریشه هستش به معنای برگرداندن، وقتی میره تو باب تفعیل چیز هم اضافه میکنم، مثل تکثیر، یعنی در عین اینکه داره یک دگرگونی اتفاق میفته زیادم میشه. پس معنای تکثیر در تصریف هست. گرفتین چی شو؟ تو باب تفعیلش تکثیر رو هم میرسونه. احسن. بله. پس بابهای ثلاثی مزید برای توسعه در معناست. من تو مجرد معنا کم میارم و میخوام کاربردش رو زیاد بکنم، توسعه بدم، میرم از اوزان ثلاثی مزید استفاده میکنم. درست شد؟ معنا محوری معمولا مجرده، معنای مشتقی که مثلا زیاد داریم، حالا باب تفعیلشه، باب افعالشه، تفعالشه، افتعالشه، اینها هر کدوم یک کاربرد دارن. یعنی اگر من همین معنا رو ببرم توی باب مثلا تفعال، تصرف میشه، یک کاربرد دیگه داره دیگه. توی تصرف تکثیر نیست، یه اثرپذیری از یک تصریفیه. درسته؟ این بابها رو اگر خوب کاربردش بلد باشیم توی ترجمه خیلی راحت تریم که اینجا چرا صرفناه، یا چرا یه جایی مثلا میگه صرفنا، یه جا میگه صرفنا، چرا یه جا میگه انزلنا، یه جا میگه نزلنا. کاربردا با هم فرق میکنه. احسن. انا نحن نزلنا الذکر، این ذکر رو ما گونه گون باز کردیم و برای شما فرستادیم. تفعیل دیگه، تصریف، صرفنا، فعلنا، فعل یفعل، تفعیل. و باز توی آیات داریم تصریف و ریاح. ریاح جمع ریح یا روح، روح. اگر به معنای کلی بده یا معنای مثلا حتی عذابم بخوایم از باد بگیریم، از ریح استفاده میکنیم. ولی اگر معنای لطافت و باد خوب و موافق بگیریم، روح استفاده میکنیم. ببینید چقدر فرق میکنه، همه یکیه ها، جفتشون جمعشون میشه چی؟ ریاح، بادها. حالا تصریف و ریاح یعنی خداوند بادها رو دگرگون میکنه، از این حال به اون حال، این بادها در حال گردشن و حالا اتفاقاتی که در عالم تکوین میفته.
اینجا مفهومش هست
نخوب
چی
رو
مثلا سرخ نا چی مثلا
مفهوم
به
همون مفهومی که نسبش برای
آره. اینجا مفهول همون حکمتهای قرآن، معارف قرآن، توی ترجمه هم داخل پرانتز آورده، داستان‌ها، امثال، حکم، موعظه ها. ولقد صرفنا فی هذا القرآن، فی حرف جر، جار و مجرور، ل لان یذکر دیگه. درسته؟ وقتی من میبینم که یک فعل مضارعی که یه داره آخرش نیست، دنبال عامل حذفش میگردم. عامل حذف اینجا چیه؟ ان ناصب است. ل ان یذکر. بعد ببینید دو تا تشدید داره. اگر دیدیم یک فعلی دو تا حرف پشت هم تشدید داره، یعنی چیه؟ یه چیزی حذف شده، یه حرفی حذف شده. بگی احسن. ل یتذکر، اون تشدیده نماینده اون تی بابه. یه بار دیگه میگم، اگر دیدیم فعلی دو تا تشدید پشت هم داره روی دو تا حرف، حتما یکی از حرفا نماینده تی بابه. اینجا اگر این باشه یتذکرون، روی یه دونه بود دیگه. بعد ببینیم که توی آیه زال هم تشدید داره، این زال نماینده، اون تشدید زال نماینده تکه بابه، یا تفعل، باب تفعل.
چرا حسفی
استاد؟ بلاغتی قشنگتر شدن قیافه فعل، مفتی خواستی نده از اینا زیاد ده. دو تا باب این تیپی هست، باب افتعال که ته داره و باب تفعل ته داره. بهش میگم قانون ته. لیتذکرو که گفته لیتذکرو، نماینده ت هست. و ما یزیدهم الا نفورا. نفور فعوله. اینجا معنی مصدری بگیریم، ریشه چیه؟
نفره.
نفره یعنی چی؟
فرار کردن.
آها، این نفور فعول فرار همراه با تنفره. ببینید با یه معنی اضافه کردم.
از گور خراب فرار میکنه.
احسن. مستنفره. بله. نفره یعنی جدا شدن، دور شدن. بعد به کوچم میگن چی؟ کوچ کردن. نفرو مثلا داریم. همین نفر لینفرو کافه سوره توبه.
نفرو منجین نمیده.
بله. جدا شدن، بله، دور شدن، فرار کردن. فرار دیگه از ریشه فرار.
نه، نفرو منجین که یه گروهی از عجین.
گروهی که در حال حرکتن. یعنی ببین معنا رو حتما ازش بگیرید. نفره با فرره مشتقن. توی نفره فرار داریم.
اینکه یک گروهی از عجن اینجا میگذشتن همش از کلمه نفره در اومده چجوری؟
بله.
خود نفر فارسی هم از
نه نه. نه، اون کلمه فارسیه. تنفر ازش اینجا گرفته. نفور یعنی وزن فعولش به معنای بیزاری هم داره، یعنی یه معنا اضافه گرفتیم. و ما یزید و هم الا نفورا. این باب نیست، این معنی مصدری میگیریم ازش. خب نفر و نفر بریم تو ایام حج کوچ از منا به سمت مسجد الحرام رو میگن نفر. اصطلاح فقهیش میگن نفر از منا، یعنی دست جمعی کوچ میکنن از اونجا جدا میشن میرن توی منطقه دیگه. و این تقسیم بندی های مشترکین و این قرآنی که ما گونه به گونه بیان کردیم، اگر اونا بخوان که هوشیار بشن که هیچ، اگر نخوان این قرآن با این تصریف جز تنفر براشون چیزی نداره. یعنی قرآن همیشه کارکردش جذب نیست، اینو جای دیگه هم گفتیم. ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه جایی کار کرده قرآن جذبه، یه جایی دفعه. ببینید آیه رو میگه به راستی در این قرآن داستانها، حکمتها و موعظه‌های گوناگون بیان کردیم تا هوشیار بشن، ولی آنان را جز تنفر و جز رمیدن چیزی نمیافزاید. یه جایی شما میاید از آیه قرآن استفاده میکنید، طرف مقابل دلش نرمه، پذیرش داره، قبول میکنه. یه جایی هرچی شما بیشتر استدلال میارید اون بیشتر فرار میکنه، بیشتر میرمه، بیشتر کوچ میکنه. فرق میکنه شما طرف مقابلتون چه میزان از پذیرش رو دارا باشه. آیا قلب شما دست؟ بله، با یه آیه یه دفعه یکی بهش تلنگو زده میشه. اما یه کسی هستش که شما هرچی بیشتر استدلال میارید بدتر میشه. پس قرآن همیشه اثرش اینجوری نیست که شما انتظار داشته باشید خب من دارم با آیه قرآن باش حرف میزنم، این چرا اینجوری داره پس میزنه. ببینیم قلبش چه اتفاقی افتاده براش که هرچی شما بیشتر براش استدلال قرآن میارید این بدتر پس میزنه. و ما یزیدهم الا نفورا. قل لو كان معه، بدم نکته ای نداشته باشه. سوال در مجمع البیان، نرم آیه بعدی اینم بگم. در مجمع البیان میگه که ممکنه برای شما سوال پیش بیاد وقتی خدا میدونه که نتیجه تصریف زیاد شدن تنفر و نفرته. خب چرا نازل کرد؟ حکمتش چیه؟ بعضی ها اومدن جواب دادن، گفتن حکمتش اینه که حجت رو تمام کرده، بعد عذری باقی نمونده. خب و حکمت اقتضا میکنه که تو این معانی اینطور نازل بشه. اگر در موقع دیدن آیات و دلایل نفورشون نفرتشون زیاد میشه، به خاطر اینکه اینها لحظه به لحظه بر شبهاتشون اضافه میشه، بر حیله هاشون، بر کید هاشون اضافه میشه. بعد ادامه میده که کفر و لجبازی و نفور از حق و دشمنی با آن، همونطور که صاحبان خود رو آزار میده و اونها رو به سمت هلاکت سوق میده، به همون اندازه به نفع صاحبان ایمان هست و اونها رو به سمت سعادت سوق میده. پس حکمت اقتضا میکنه که حجت تمام بشه و در تمامیت خود زیاد بشه، چه برای اهل حق چه برای اهل باطل. همونطور که برای اهل باطل داره هی زیاد میشه کفرشون، برای اهل حق هم همون زیاد رو داریم. منتها اینجا اهل حق رو تو آیه نیورده. قل لو کان معه آلهة کما یقولون اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا. بگو، قول، این بگو یعنی پیغمبر روش، حالا خدا روی خطاب رو از مشرکین آورده سمت پیغمبر، به جهت خطاب گفتیم به این چی میگی؟ صنعت التفات. احسن، رو میکنه سمت پیغمبر، اعراض میکنه از مشرکین، بعد بهشون بگو پیغمبر، الان دیگه خدا با اینا حرف نمیزنه، پیغمبر تو باهاشون هم کلام شو، بهشون بگو اگر با خدا یه خدایای دیگه، خدایان دیگه ای بود، قل لو کان معه آلهتون، آلهه جمع اله هست دیگه، آلهه الهه، نوشتن یکیه، فقط یه دونه حرکت تغییر میده معنی رو، جمع الهه های مشرکین، اگر با خدا الهه هایی هست، خدایانی هست غیر از خدای غیر از خودش، خب بس اینا درجه بندی میشن دیگه، همه خدایان یه توی جمعی که همه یک مقام نیستن که، محال ممکنه چند نفر در یک مقام باشن، پس اینها شأنشون متفاوت میشه، بعد تدبیرهاشون هم بر اساس اون درجاتشون گونگون میشه، فرق میکنه با هم دیگه. خب اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، بدو اینا چکار میکردن؟ هر کسی میرفت سمت الهه خودش، یه راهی به سمت آسمان پیدا میکرد، یه نردبونی، یه پله، یه چیزی، میرفتن به سمت خدای خودشون. یعنی فکر کن غیر از خدا، غیر از خدای واحد، یه چند تا خدای دیگه هم داشته باشیم، هر کدوم یه درجه ای دارن، با هم درجه هم نیستن، هر کدوم هم یه نوع دارن جهان رو تدبیر میکنن، هر کسی بر اساس اون علم خودش، بر اساس حکمت خودش. ببین چه اتفاقی میفته، هر کسی دنبال یک نردبانیه، دنبال یک راهی و اسبابی هستش که به خدای خودش راهی پیدا بکنه. اینم بگم
استاد، آدم ها به ارباب خودشون را پیدا، یا اون ارباب ها میخوان به جایگاه خدا را پیدا کنن، اون که بالاتر رو مثلا تصور.
آره آره، این ارباب، این خدایان چون اختلاف درجه دارن، به خاطر اینکه برسن به خدای بزرگتر، به خاطر اینکه برسن به خدای بزرگتر با هم رقابت میکنن. اذن لبتقو الادل عرش سبیلا. بله بله، چون اینجا من دو نوع ترجمه رو اینجا دیدم، اون منو به اشتباه میده. بقیه یعنی چی؟ بقیه این طلب. بله، بابش چیه؟ افتعاله، تهدیدت دیگه. خب افتعاله، اذن لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. ببینید انگار اگر شما بیایید چند خدای باشید، خب به فرض به هر حال یکی از اون خدایان صاحب عرشه، از بقیه بالاتره، یعنی صاحب مقام تدبیر بالاتره. بله بله، اون خدای مثلا بزرگتر اینا، خب به قول اشکین رب بلربا، یه کسیه که صاحب عرشه، این یکی خدایان که اختلاف درجه دارن تمام تلاششون میکنن که به اون خدای زل عرش برسن، پس دعوا میشه، اختلاف میفته بینشون، بین خدایان حتما اختلاف میفته. کما اینکه شما توی اداره یک شهر، یک شهرستان، یک منطقه دو تا فرماندار رو نمیتونید داشته باشید. یعنی توی منطقه خیلی کوچیک یه بخش، یه خونه، یه ساختمون، یه آپارتمان، دو تا رئیس اصلا نمیشه. با هم دعواشون میشه. به هر حال اختلاف نظر دارن. حالا برای اداره و تدبیر کل کائنات چند تا خدا دارین شما؟ همچین چیزی باشه که اینا هی دنبال اینن که به ذل عرش راه پیدا کنن. جا؟
تقسیم مسئولیت
بشه. مطمئن این دعوا نمیشه. باب افتعال معمولا اثر پذیریه، متابعه بهش میگن. میگه که هر یک بر اساس اختلاف درجهشون جهات مختلف عالم رو تدبیر میکنن. یکی میشه اله آسمان، یکی میشه اله زمین، اون یکی میشه اله جنگ. اینا داریم ما توی الان، حتی الان اینها رو داریم. اله جنگ، اله صلح، اله آسمان، اله زمین، اله دریاها. خب اله قریش، قریش اصلا برای خودش خدای جداگونه داره. بعد اینا باید با هم دعواشون بشه دیگه. طبیعی نیست که اینا با هم همشون تا الالعبد در صلح و صفا بتونن تدبیر بکنن. پس نتیجه اینه، اگر آنطور که شما پنداشته اید با خدا خدایان دیگری هم وجود داشت، خب به طور قهر خدایان در مقام نزاع برمی اومدن، با هم دعواشون میشد. چون ملک و ملک، مملکت و سلطنت خواهی یک امر ارتکازیه، در تمامی موجودات هست، فطریه درشون. اینا رو وادار میکنه که دنبال مقام بالاتر باشن. خب فکر کنم دیگه توضیحش کافیه. سبحانه، سری تنزیه. یعنی وقتی که همچین چیزی قائل میشن، بعد از حرف شرک و بعد از حرف چند خدا، دو خدا، سه خدا، معمولا بحث سبحان میاد، بحث تسبیح میاد. سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیرا. از آنچه که میگن خدا منزهه و خیلی هم تازه برتر و بالاتره. ادامه تسبیح رو هم اینجا میفرماید تسبح له السماوات و تسبح له السماوات و سبع والارض و من فیهن. سه تا فاعل داریم برای تسبح. چرا ته داره؟ سماوات جمع مکسره یا جمع مؤنثه، الف و ته داره. خب پس فعلش مؤنث میاد، اول جمله مفرد، میشه تسبح لهو از سماوات، سماوات سب، سماوات هفتگانه و زمین و همه مخلوقاتی که در آسمان و زمینن خدا رو تسبیح میگن. خب یه سوال دیگه یا حالا یه نکته دیگه، معمولا فعل با اولین کلمه جور میشه، کلمه دوم و سوم ممکنه که از اون سخ نباشه ولی تابعیت داره. مثلا و من فعل از مؤنث نیست ولی فعلش میشه تسبح. گرفتین چی شد؟ به خاطر سماواته. اگر من چند تا کلمه داشته باشم با کلمه اول فعل رو جور میکنم. آسمان و زمین. بله دیگه، بین این دوتا، چون آسمان جمعه، به خاطر همین هنه اومد که هنه در واقع. و این من شیئن الا یسبح بحمدهی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. علامه به این آیه خیلی ارادت داره. مثلا تو بحث تسبیح معمولا این آیه رو استفاده میکنه که تسبیح همه مخلوقات، همه مخلوقاتی که خداوند خلق کرده حتی جمادات، ممکنه که ما تسبیحشون رو نشنویم ولی نشنیدن ما دلیل بر عدم تسبیحشون نیست، دلیل بر عدم شعورشون نیست. این رو علامه ذیل مصبهات کاملا باز کرده، اگر خاطرتون باشه اونها رو اونجا کامل گفتیم.
چرا اسم خداش حلیمه؟
چرا صفت حلیم آورده؟
خاطر اون کمایی هم
بله. خب مقام این آیه مقام تعظیمه، مقام تنزیهه. بعد میاد دوباره حجت رو، یک نوع قیاس استثنایی رو اینجا میاره به منزله استثنا. ببینید ان و الا، ان الا و ان من شیء الا. ان رو اینجا چی معنی کنیم؟ احسنت، نافی است، معنی اگر نیاریدا. و نیست هیچ چیزی مگر این که خدا رو تسبیح بکنه. الان میگم چقدر هم اینجا علامه توضیح داده، خیلی اینجا رو شرح دادم. صفت حلم و غفران رو آورده، میگه که خدا حلم و حوصله‌اش خیلیه، بسیاره، در عقوبت اینا عجله نمی کنه، در عقوبت اون آیه قبلی. و مهلت میده هر کسی که بخوان توبه بکنن یا توبه نکنن، و هر حال یه مهلتی از باب اختیار به همه داده میشه. باز اینجا بحث تسبیح رو علامه مفصل باز کرده، همون تسبیحی که توی مصبحات ما کامل و مفصل عرض کردیم خدمتتون. تسبیح گفتیم نظر علامه اینه که حالی هست یا قالی هست؟ نه، قاله. همه زبان تسبیح دارن گرچه ما نفهمیم، در و دیوار هم زبان تسبیح دارن، حال نیست. آها، منظورتون همین بود، کلمه داشته بود.
در هر حالی در حال تسبیح ما قالش رو نمیشنویم،
پس یا قاله یا حاله دیگه، ما بگیم قالیه. زبان دارن، اتفاقا به نطق، به منطق دارن. حال یعنی این که بدون این که حرف بزنن به شما میفهمونن، مثل الان که مثلا من به شما نگاه میکنم، شما از نگاه من بدون حرف من متوجه میشید که عصبانی هم. خب بهم میگن حال. خب
جسم جامد که
نه، همین دیگه، همین نظر علامینه که جسم جامد هم زبان داره. من بسیاری از علما و مفسرین دیگه، تمام موجودات زبان تسبیح دارن، ما نمیشنویم. این نظر علامه است که توی ابتدای سوره حدید اینو گفتیم، سوره هشت هم اینو گفتیم، تمام تسبیح های اون مصبحات رو که سوره اسلام تو همین راستا هست. بله، تسبیح قالی یا مقالی میگن، میگن حالی مقالی، میگن تسبیحشون مقالیه، یعنی به زبان میان. و خیلی از علما علاوه بر معصومی این زبان رو میشنون، این تکلم رو و این تسبیح رو میشنون، که در احوالات یکی از همین بزرگان میگه من تا صبح خوابم نبرده. چرا؟ بس که اینا تسبیح میگفتن نذاشتم من بخوابم، نه که احساس مزاحمت بکنه، نه، انگار میخواست عقب نمونه از تسبیح اونا و اونا هم صدا میشده. بله، دقیقا تو اون لحظه جا به جایی ملائکه شب و صبح یه چند ثانیه است، چند دقیقه است، خیلی کم زمانش که میگن که اون لحظه رو دریابید، نماز صبح رو اول وقت بخونید که ملائکه شب که دارن میرن هم نماز صبح شما رو ببینن، و ملائکه صبح شما، ملائکه صبحی که دارن میان پست و تحویل بگیرن این نماز رو ببینن. این نماز صبح دم اذان صبح دوبار نوشته میشه ثوابش و اجرش، توی همین سوره هم باز بهش اشاره خواهد کرد.
چون میگرم اون فاصله هست، اون چی بسه شد؟ اون زمانه که بعد یه پنجره
بعد رو میبره
از
صبح صادق. مال توی ماه رمضونه به خاطر احتیاطه. غیر از نه، بعضی از مراجع غیر از ماه رمضان لحظه اذان رو میگن. بعضیاشون نه، بعضیاشون کل سال نمیگن، فقط ماه رمضان رو اون میگن. 9 دقیقه صبر کنید. 9 دقیقه است، حدودا 8 الی 9 دقیقه است. خب بگذاریم. تسبیح برای خدا اختصاص به طایفه خاصی نداره، نوع معینی از موجودات فقط تسبیح نمی کنن، تمامی موجودات تسبیح می کنن، چه موجودات عاقل چه موجودات غیر عاقل. و حمد رو هم اینجا اضافه کرده، ولیکن و این من شاین الا یوسف به ها به حمده، حمد رو اضافه کرده، میگه همونطور که خدا رو تسبیح می کنن حمد رو هم انجام میدن، چون بعضا صرفا تسبیحه بعضا حمده. فرقشون چیه؟ فرق این دوتا چیه؟ قبلا هم گفتیم
صافات که میگه حمده درست، فقط ما
داره همون
مخلصیم. خب برای همین همه موجودات باید با تسبیح هم.
یه جاهایی آخه حمدو نمیاره. نه میخواییم لحاظ لغوی بررسی بکنیم فرق بین تسبیح و حمد چیه. خب آها بله، رفع و نقصه. تسبیح رفع و نقصه، حمد دیدن زیباییه، ثنای فعل جمیل اختیاری، نظر علامه مصطفی هست، ثنای فعل جمیل اختیاری. تسبیح رفع و نقصه. در این که من میگم که خدا فرزند نداره، خدا شریک نداره، خدا منزه از خیلی از صفات که ما اشتباهاً حالا یا تو ذهنمون جا افتاده، همراهش میگم خدا هرچ فعل داره زیباست.
میشه
همون تو سبحانه و تعالی، سبحانه و تسبیح میشه تعالی، میشه یکی هم داره. نه تعالی حمد نیست، سبحانه ربی العظیمه و به حمده، اینه ذکرهای سجده و رکوع ما تسبیح و حمد با هم داره. در این ببینید خود این خم شدن به حالت رکوع که شما به حالت تعظیمه، رکوع فقط مال اسلامه، سجده ادیان دیگه نماز دیگه، نماز دارن، منظورم فقط مال نمازه، اشتباه گفتم، حالت رکوع فقط حالت نمازه، چون غیر از نماز کسی به سجده میفته، اما حالت رکوع میگن نشانه نمازه، اون فرمی که دستو بذارید روی زانو و اون حالت خم رو بمونید، این فقط مال نمازه. ندارن چون نماز ندارن، مسیحی ها الان نماز ندارن، یهودی های بعضی از یهودی ها که نماز دارن رکوع دارن، اونی که نماز داره رکوع داره، در حالی که سجده همه
ما الان به اسم نماز کاری انجام میدن.
بعضی از یهودی های خیلی کم، تعدادشون خیلی کمه، بله نماز دارن، از ما بیشتر نمازشون، مقید هستن متأسفم روی احکامشون. بله بله، خب یهودی های در واقع مستضعفن، یعنی اینها تبعید شدن، بعضی از کشورها روشون ندادن، یه تعداد کمی از اینها تو کانادان، تو ایالت کبکن، حالا توی بعضی از کشورهای اروپایی هم هستن، تعدادشون کمه، توی لندن دارن اینا رو، صدوقیان هستن، اینها نمازخوانن و اتفاقا هم مخالف صهیونیستن هستن. شما تو ایام سالگرد اشغال فلسطین میبینید که این خاخام های همین فرقه یهودیان توی انگلیس یا مثلا توی کشور دیگه پرچم اسرائیل آتیش میزنن، خود خاخام هاشون، وقتی که اصلا مخالفه با صهیونیستن هستن. خب بگذر، همین که موجودات وجود دارن اصلا هیچی هم نگن، همین وجودشون، نفس کشیدنشون، حرکتشون، فعالیتشون خودش حمد و تسبیحه. همین که یک موجودی هست دلالت بر یک واجب الوجودی هست که اونا رو خلق کرده. پس ما با تمام بودنمون، با تمام اجزامون، با سلولهامون خدا رو تسبیح میکنیم، چه ما انسان به عنوان عاقل و چه انسان‌ها یا موجودات، ببخشید موجودات غیر عاقل، که اونها هم خداوند یه درجاتی از شعور رو براشون قائله.
تسبیح
حالی دیگه حال اصلا نداریم، علامه میگه کلن تسبیحات قائله. آها بله بله بله، اگه از اون لحاظ نگاه بکنید همین حالت ما، وجود ما حالیه، ولی تسبیحی که اینجا تو آیه میگه و ام من شیئن الا یسبح منه، همه قالیه، یعنی زبان دارن. خدای شکرت، خدایا مثلا تو منزهی، خدایا تو تکی، تو واحدی، تو احدی، اینا گفتن، یعنی همشون، همه پرنده ها، همه حیوانات، همه آغازیان، تکسلولی ها، سنگ ها، کوه ها، دریا، همه اینا میگن اینو. خب اگر اشیا و موجودات از جهت کشفشان، غنا و کمال خدایی و نقص و احتیاج خود مورد لحاظ قرار بگیرن، وجودشون میشه تسبیح. اگر از این جهت لحاظ بشن که نشان دهنده نعمت هستند، خب و سایر جهات کمال، وجودشون بس همدم هست. وقتی حمد و تسبیح دارن یعنی شعور دارن، یعنی هیچ کس، هیچ موجودی، هیچ مخلوقی بی شعور نیست در عالم، همه شعور دارن. منتها آیا همه محشور میشن یا نه؟ توی قاعده 8 یه مخلوقاتی جدا میشن از 8. کیا 8 ندارن بازخواست نمیشن؟
جامدات
یا جمادات، کوه و سنگ و اینا، چون دیگه اختیار ازشون سر، ولی شعور رو دارن، انقدر شعور دارن که تسبیح بکنن، اما مورد مؤاخذه قرار نمیگیرن. توی بحث 8 اینو جدا میکنیم دایره شون رو.
انسان ها و بقیه اون
حالا با همه یا جداست نمیدونیم، ولی به هر حال بازخواست دارن، چه مورچه ها، چه زنبور ها، چه بید که ریزترین جانوریه که به چشم دیده بشه، چه میکروسکوپی ها، حتی اینا شعوری دارن که بازخواست میشن، ولی به اندازه خودشون.
یعنی فقط جامدات
8 ندارن؟ 8 نه، همه شعور دارن، همه محشور میشن جز جمادات. این حرف آخره.
محشور میشن یعنی به
همین، محشور میشن یعنی میرن جواب بدن، محشور میشن یعنی برای جواب دهی باید آماده بشن، مسئولن. ما دو تا پرنده داشتیم، توتی، یه سومی هم حالا اضافه شد، همسرم آورده بودن، بعد تو ایامی که ما نبودیم این دوتا این یکی رو کشته بودن، انقدر بهش نوک زده بودن، این تفری ماده هم بود، نفله شده بود، کلن از بین رفته بود، که حالا پسرم اومد و جدا کرد. بعد دخترم گفتش که خب ما اینا حیوانن، گفتم نه اتفاقا اینا به خاطر این کارشون مجازات میشن، چون به ظلم یه حیوان دیگه ای رو کشتن، نه بحث قضا بوده، نمیخورنش که، فقط بحث ظلمه، بهش ظلم کردن. بعد میگه ما شاید توبه کنن، یعنی هی داشت چونه میزد. من گفتم آره، خلاصه این که بین حیوانات ظلم هست، بین حیوانات ظلمه و این واقعیت داره. بله بله، حیوانات هم 8 دارن، مؤاخذه میشن، مسئولن، اما اندازه شعورشون به هر حال، خب انسان خود جوابدهیش پیچیده تره، عاقلانه تره، مفصل تره، ولی همان حیوانی که ظلم کرده یکی رو به ناحق کشته، اونم باید جواب بده، وگرنه خب عقل خدا زیر سوال میره. پس اینا چی میشن؟ اون یه دونه ماده ای که به ظلم کشته شده، اون توتیه ماده، اون باید چه جوری بشه؟ یعنی عقل خدا اینجا چه جوریه؟
فقط انسان ها هم که میزن، یعنی این باور از کجا میاد که فکر میکنن فقط انسان ها هم که میفهمن و باشورن؟
انسان محوری دیگه، اومانیست، یعنی اینقدر انسان رو بالا بردن فکر میکنن که دیگه مسلطه بر همه چی هستن، بر کائنات هستن، بعد انسان میتونه دستور بده، میتونه راه بره، میتونه فرماندهی بکنه، تصرف بکنه، تسلط داشته باشه. موجودیتشون کاملا به رسمیت شناخته بشه، برای اونها حق حیات قائل بشیم. یه مثالی بزنم دیگه این بحث رو تموم بکنیم که بریم سراغ موضوع دوممون. علامه طباطبایی رحمت الله علیه پاشده بودن صبح، گفتن که من دیشب نخوابیدم. دخترشون گفته بودن چرا؟ گفتن یه گربه ای، بچه گربه ای ظاهرن توی یکی از این کانال های کولرشون گیر کرده و تا صبح این بچه ناله زده، این بچه گربه. علامه گفته بودن که خواهشن برید یه کسی رو بیارید این بچه رو نجات بده. یعنی ما مسئولیم، ما الان چون به ما پناه بوده، توی خونه ما بوده این اتفاق افتاده، ما برای ناله های این گروه باید جواب بدیم. صبح که پاشده بودن کلا ناراحت بودن که من برای اذیت و آزار این گربه من باید جواب بدم. خب علمای اینجوری خیلی زندگیشون دقیق تر از ما هاست، خیلی توجه میکنن به زندگی موجودات غیر انسان که کنارشون نفس میکشن، حیات دارن، باهاشون زندگی میکنن. توی شهر ما فقط اجازه داریم حیوانات موذی رو از بین ببریم، اونم سریع. یعنی خود حدیث از پیغمبر هست که در کشتن حیوانات موذی سرعت به خرج بدید که اینا زجکش نشن در جا، این انقدر فاصله نباشه که اینها جان کندنشون به اذیت باشه، به زج باشه. بله به قول شما چون خیلی موذی که ببینید زندگی انسان رو به اختلال بندازه، به قول شما حالا سوسکه نمیدونم هر چی که هست، و علامه سوسکه هم نمی کشتن. و واقعا این صحنه هست تو زندگیشون که اگر سوسکی داخل خونهشون بود، این بوده دخترشون تعریف میکنه که سوسکو با دست گرفتن، پنجره رو باز کردن، ازش عذرخواهی کردن که ببخشید در خانه ما برای شما جایی نیست و آزاد نمیکشتن. آره دقیقاً توی اون ایام تشریق اینا زندگی کردن، ایام احرام، که مواظب حق حیات بقیه موجودات هستن. حالا ما چقدر فاصله داریم خدا میدونه. بله ما سم میزنیم اصلا باش مواجه نمیشیم.
دیگه ما نمیبینیم چجوری میمیرن تو رو آف بازنه، سم میزنیم نیام بارم
دیگه. البته بگم علامه و امثال ایشون به خاطر لطافت خیلی بالای روحی اینجوری هست، ولی توی فقه کشتن حیوانات موذی که داخل زندگیمون هستن و برای ما زحمت و مزاحمت ایجاد کردن احتمالا گناهی نداره. احتمالا اگر بی خود و بی جهت کشتید بله. مارمولک رو میگن که فقط بردارید بذارید بیرون چون واقعا آزاری نداره. حالا بعضی هم میگن نمیدونم سم سیانیک و فلان کجا، مثلا تو غذامون که نیفتاده که، توی گوشه خونه اگه افتاد اون که خودش هم میمیره، غذا رو بریزید تو. نه نمیخوایم خیلی وارد این جزئیات بشیم، ولی واقعیت اینه که خیلی از حیوانات به ما کاری ندارن. شندش بودن برای ما این چیز شخصیه، دلیل نداره که فوری به نام حیوان موذی سری اونها رو بکشیم. اون میشه موذی. بله آزار رسوندن به ما، ما نمیتونیم راحت زندگی بکنیم. مگس موذیه. بله مگس اسمش هم اومده اتفاقا. اینها موذی هستن، کشتن اینها سری باشه هیچ اشکالی نداره. ولی میگم بعضی از جانوران که تو زندگی ما هستن و دارن با ما زندگی میکنن نیازی به کشتنشون نیست، فقط باید دور بشیم ازشون یا اونها رو دور بکنیم.
الان یه دستگاهی اومده با اشعری میزنن، صوت ایجاد
میکنه و شعر سروس کلام میاد. خیلی خوب، این از بحث سوره اسراء. بله بله یا لیتنی کنتو ترابا مثلا. بله بله دی خاکم جمادات دیگه. چرا مؤاخذه نمیشه؟ چون به اختیار خودش حرکت نمیکنه. اینقدر شعور دارن که به عنوان شاهد باشن. نه دیگه، وقتی خاک زمینه میگه فلانی بر روی من، بر گرده من راه رفته، بر گرده من نماز خونده، یا این ظلم رو یا این خون رو بر روی من ریخته، همینقدر زبان دارن. ولی این که به اختیار حرکتی رو انجام بدن و خدا مؤاخذشون کنه خب ندارن که، درسته؟ شعور اندازه تسبیح دارن اما مؤاخذه نمیشن، چون فعلی که ازشون سر بزنه از روی اختیار به این شکل که بخوان حقی رو پایمال بکنن نیست، فقط همه مؤاخذه نمیشه. سنگ نمیاد حقی رو از یک موجود دیگه پایمال بکنه. خب این بخش اولمون سوره اسراء تا سر آیه 45.